کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. آقای زراعتی، ظهر شما بخیر باشه. درود بر شما.
روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. کتاب طنزآمیز جذاب عمران صلاحی تموم شد. من فکر کردم یک کتاب کوچیک جالب و خواندنی هست، غروب جلال، نوشته سیمین دانشور. شامل دو مقاله است، یکی شوهرم جلال که در زمانی که جلال آل احمد هنوز زنده بود نوشته شده، و بعد غروب جلال که بعد از فوت زود هنگامش نوشته شده. این کتاب در سال 1360، زمستان 1360، انتشارات رواق اون رو منتشر کرده. من بعد از اون دیگه ندیدم آیا این کتاب تجدید چاپ شده یا نه. تعدادی هم عکس از سیمین دانشور و جلال آل احمد در این کتاب هست، عکسایی که در فیلم سیمین جزیره سرگردانی یا اون فیلمی که بی بی سی درست کرد راجبه سیمین دانشور، این عکس‌ها هم در اونجا دیده میشه. من با اجازه شروع میکنم مطلب اول، شوهرم جلال رو، و زیاد نیست، همونجوری که گفتم مجموعه کتاب 48 صفحه است.
بسیار عالی، در خدمت شما. خواهش میکنم.
شوهرم جلال. زن یک نویسنده به طور عام شوهرش را به عنوان یک مرد می شناسد، نه به عنوان یک نویسنده. خوانندگان آثار این نویسنده هرچند از دور از این نظر او را بهتر از زنش می شناسند. معمولا زنهای هنرمندان کم کم نسبت به آثار هنری شوهرانشان بی علاقه می شوند و بعد نسبت به این آثار کینه می‌ورزند، چرا که شاهد آفرینش این آثار و دردسرهای مقدمات و نتایجش بودند. اما من که زن جلال آل احمد هستم، او را از نوشته‌هایش جدا نمی‌کنم، و نه تنها به عنوان یک مرد، بلکه او را به عنوان مردی که نویسنده است می‌شناسم. این گونه شناسایی بیشتر به این علت است که جلال خیلی شبیه نوشته هایش است، یعنی سبک جلال خود اوست، با این تفاوت که من با چرک نویسش سر و کار دارم و دیگران با پاک نویسش. اگر جلال در نوشته هایش تلگرافی، حساس، دقیق، تیزبین، خشمگین، افراطی، خشن، صریح، صمیمی، منزه طلب و حادث آفرین است، اگر کوشش دارد خانه ظلم را ویران کند، اگر در نوشته هایش میان سیاست و ادب، ایمان و کفر، اعتقاد مطلق و بی اعتقادی در جدال است، در زندگی روزمره نیز همینطور است. مشکل جلال که خودش مشکل بسیاری از بندگان خدا را مطرح کرده، در دوگانگی شدید میان زندگی روحی و جسمی اوست، و شک نیست که ریشه های عمیق خانوادگی هم دارد. شاید این دوگانگی او را به حادثه جویی کشانده است، شاید هم روحن حادثه جو خلق شده است. هر طور که باشد، زندگی جلال را می توان این طور خلاصه کرد: به ماجرا یا حادثه‌ای پناه بردن، از آن سرخوردن و رها کردنش که خود غالباً به حادثه ای انجامیده است، آنگاه به خلق حادثه ای تازه یا به استقبال ماجرایی نو شتافتن. آخرین این ماجراها سفر حج است که اینک رفته است. این هم هست که در قرن بیستم قهرمان آثار ادبی دیگر نه مجنون است و نه رستم یا اسکندر، یعنی نه یک عاشق دلسوخته است و نه یک پهلوان و یا یک جنگجو. و در ادبیات غرب خیلی پیش از ما، اودیسه ها و دونجوان ها شمشیرها را غلاف کردند. اینک قهرمانهای آثار ادبی همه گروه مردم و مخصوصا مردم کوچه و بازار و روستا هستند و یا غالبا به جای آنها خود نویسنده است و به هر صورت جهانبینی و دید نویسنده است که اهمیت دارد. آیا در این صورت به یک نویسنده قرن بیستمی نمیتوان حق داد که در پی حادثه آزمایی و اعمال قهرمانی باشد، مخصوصا که امکان قهرمان شدن نداشته باشد؟ متاسفانه در زمان و مکان ما امکان حادثه کردن برای کمتر کسی مانده است. این است که جلال شرح ماجرا را به آثارش بسنده کرده است و میوه چنین درختی یا خود ماجرایی است و یا انبار کردن است. و هر جهت جلال خوب می‌بیند، خوب هم نشان می‌دهد، سر نترسی هم دارد، اما با هر نفس حقی که می‌زند خودش را پیرتر می‌کند. جلال و من همدیگر را در سفری از شیراز به تهران در بهار سال 1327 یافتیم و با وجودی که در همان برخورد اول درباره وجود معادن لب لعل و کان حسن شیراز در زمان ما شک کرد و گفت که تمام این گونه معادن در زمان همان مرحوم خواجه حافظ استخراج شده است، باز به هم دل بستیم. ثمره این دلبستگی 14 سال زندگی مشترک ماست در لانه‌ای که خودش تقریباً با دست خودش ساخته است. در این 14 سال شاهد آزمودنها، کوششها، فداکاریها، همدردیها، سرخوردگیها و نومیدیهای جلال بودم و به او حق می‌دهم که اخیراً زودرنج و کم تحمل شده باشد. بچه هم که نداریم که بردباری را یک صفحه خواهی نخواهی برای او بسازد. چنان که خودش برایم گفته است، در آغاز جوانی به جای افتد و دانی ها سخت پایبند مذهب بوده است و از نماز شب و جعفر طیار و انگشتر در و عقیق و امر به معروف و نهی از منکر یک دم غافل نبوده است. به هم که رسیدیم تازه از حزب توده انشعاب کرده بود و شاید در من پناهی می جست. اما در این همه سالها سیاست بارها او را به خود خوانده است و با آن که یک بار بوسیدش و کنارش گذاشت، اما چون سکوت علامت رضاست، هرگز نتوانسته است در برابر ادوان سکوت کند و نادیده انگاردش. کوشش جلال برای کارش و نوشتهش در حد فداکاری است. خوردن را از یاد می‌برد، اما نه نوشیدن را و نه سیگار را. بی‌خواب و بی‌آرام می‌شود. می‌خواند و می‌خواند. سفر می‌رود و با چه ریاضتی وجب به وجب خاک این کشور را گاه با پای پیاده و گاه با وسایل محقر می‌پیماید و با سلوکی دردناک با همه گروه مردمی دمخور می‌شود. به همه سوراخ سنبه ها سر می کشد و عکس و طرح و یادداشت بر می دارد، مثل ساعت منظم و دقیق. از نظر بدنی آنقدرها قوی نیست که این چنین ریاضت ها از پا نیندازدش، اما بیشتر با پای اراده می رود تا با پای جسم. بارها شاهد بودم که در یک قهوه خانه دود زده در یک دهکده گمنام ساعتها پای صحبت یک پیرمرد جلنبر و یا یک جوان خسته و آفتاب خورده و از کار بازگشته نشسته است و از ذهن تار آنها خاطرات یا مخاطرات آنها را با منقاش همدردی و حوصله بیرون کشیده است. یا دیدم که از این مزرعه آفتاب زده و سوخته به دنبال زارعی که عرق ریزان در جستجوی آب یا هدایت آن بیل به کول به مزرعه دیگر می رفته است راه افتاده و با گفتن خدا قوتی و تعارف کردن سیگاری آنچنان او را به درد دل واداشته است که گفتی سالهاست با هم رفیقند. کنار جوی آبی نشستند و وقتی من رسیدم که دیگر صحبت کشت و محصول و سهم اربابی و تقسیم آب تمام شده است و مخاطب جلال به داستان سیاه سرفه بچهش و یا افتادن مرغش در چاه رسیده است. دردسرتان ندهم. این مردی که در زندگی خانوادگی اخیراً کم حوصله شده است، تنها حوصله ای را که برایش مانده چه در سفر و چه در حضر در پای چنین مردمی که به قول خودش اصالت زندگی در آنها هست می ریزد. در بهار سال 1340 در سفری که از لاتون به بن می رفتیم و از فراز و نشیب کوههای بختیاری می گذشتیم، با وجودی که سرما خورده بود و سرفه می کرد، قبرستانی که چندین شیر سنگی بر مزار شهیدانش پا گذاشته بود جلب نظرش را کرد. لنگ کردیم و یک ساعت تمام در معرض باد سرد کوهستان سنگ قبرها را خواند و از نقوش قیچی و شانه و درخت و شیر روی آنها طرح برداشت. واضح است که نتیجه چنین ریاضت‌هایی بیماری است، اما به علم طب هم اعتقادی ندارد و غالبا ناگزیر شدم داروهایی را که برای تقویتش خریدم خودم بخورم. اگر دیده باشیدش می دانید که چشمهای میشیش در صورت رنگ پریده و استخوانیش همواره گفتی در تجسس است و شاید حتی از روی لباس متوجه لاغریش بشوید و اگر بگوید 40 ساله است شاید باور نکنید، چرا که قسمت عمده موهایش سفید شده است. راستش خود من هم 16 سال پیش وقتی جلال آل احمد را دیدم در حقیقت منتظر نبودم آنقدر جوان باشد، یعنی حتی 1-2 سال از من کوچکتر باشد. در حضر هم مثل سفر غالبا ریاضت کشی جلال ادامه دارد. اصلا از زندگی مرفه و راحت می ترسد. مبادا این چنین زندگی بی مصرفش بکند یا به قول خودش خنگ بشود. هرچند زندگی ما از ایجاد چنین حالتی به دور است، اما در برنامه همین زندگی روزهایی می آید که جوکی محض بشود و این دیگر به عقیده من فوق برنامه است، چون مواد خام نوشته هایش مردمند و زندگی در حقیقت آنچه را که می نویسد زندگی کرده است یا می کند و به هر جهت شخصا آزموده یا می آزماید. قهرمان های داستانهایش را غالبا دیدم و می شناسم و قهرمان های داستان هایی را که پیش از آشنایی ما نوشته بیشترشان را بعدها دیدم و زود شناختم. زنان و مردان دید و بازدید، ستار، زن زیادی، مدیر مدرسه غالبا حی و حاضرند و بیشترشان از اینکه قهرمان های داستان های جلال واقع شده اند روحشان بی اطلاع است. برای تهیه مطالب سرگذشت کندوها چند بار زنبور زده باشدش خوب است و چند بار با هم به کرج به دیدار کندوهای عسل رفتیم و خودش چند بار به دهات اطراف سرزده بماند. آخر سر میخواست در خانه کندوی عسل کار بگذارد که نگذاشتم. ترسم از آن بود که به فکر نوشتن داستان حیوانهای بزرگتر از زنبور بیفتد و خانه کم کم باغ وحشی بشود. چون این چنین مقدمات کارش را فراهم می کند بسیار راحت می نویسد. اساساً برای نوشتن مقاله‌ای یا داستانی و یا تهیه کردن یک متن سخنرانی ندیدم زیاد به اصطلاح زور بزند. البته روزهایی که می نویسد در اتاقش بست می نشیند، می نویسد و می نویسد و اتاقش از دود سیگار انباشته می شود. همواره با او نیستم تا بدانم در گرما گرم نوشتن در چه حالی است، اما گاه که در این مواقع برایش آب میوه و یا نوشیدنی دیگری بردم که باز غالبا اولی را خودم خوردم، متوجه شدم که هرگز افسرده نیست. حتی گاهی دیدم که شاد و شنگول هم هست، مخصوصا اگر پیشرفت کار به دلخواهش باشد و تصور می کنم که این طبیعیه هر آدمی است. لذت یعنی همین که در متن کاری باشی که آن را دوست داری. اما آنها که اهل بخیه‌اند می دانند که پس از نوشتن تازه اول بسم الله دشواری های چاپ و انتشار است و می دانند که در این راه هفت خانی هست که باید از آن گذشت. می توانم بگویم گذار از این راه ناهموار اخیراً جلال را فرسوده و عصبی کرده است، مخصوصا که عواقب آن گریبانگیر زندگی معمولیش نیز شده است، چه از نظر شغلی، چه از نظر شغلی که در وزارت آموزش داشته است و چه از نظر امکاناتی که برای سفرهایی به خارج از کشور در دسترسش بوده است. در برابر سرخوردگی هایی از این قبیل ندیدم تسلیم بشود، برعکس به قول خودش از این مشکلات پلکانی می سازد که از آنها بالا برود. این مشکلات محرکایی است که با هیجان بیشتری به نوشتن وامی داردش و از توفاله شدن می رهاندش. اما نه به همین سادگی که زندگی خانوادگی مثل آب روان با آرامش جریان بیاورد. نه، هرچه باشد دوز و کلک ها سر کسی شکسته می شود که از همه به تو نزدیکتر است. در این مواقع است که جلال حسابی بست می نشیند، بست کامل روحی و جسمی. دچار یک حالت روحی افسرده می شود که با کوشش هم نمی توان از آن در آوردش. هر چه حرف بزنی و راست و دروغ به هم ببافی و سعی در دلجویی بکنی، فقط شاید صدایت به گوشش برسد، سیگار پشت سیگار. هیچ کس را به خود راه نمی دهد و به سراغ هیچ کس هم اگر به خود وا به گذاریش نمی رود. غمگین و غمگین تر می شود و اگر بهانه به دستش بدهی بهانه جو هم می شود، خشم می گیرد و به یک مشت عصب تبدیل می گردد. در این نوع بست های روحی و جسمی ممکن است به علت یک اشتباه کوچک و یا یک عدم گذشت و یا یک حرف بی موقع آنچنان از جا درش ببری که به داد و بیداد بیانجامد و آنچنان سخنانی بر زبان بیاورد که از تعجب شاخ در بیاوری و خودش هم بعد که آب از آسیاب ها افتاد باورش نشود. در چنین روزها از همه چیز حتی از تو دل زده است، بنابراین ممکن است ساعتها در تبلیغ عشق آزاد و نفی زندگی خانوادگی داد سخن بدهد و یا به عکس تعدد زوجات را تصویب بکند و از بهشت مرد مسلمان و سیغه ها و عقدی ها و حور و غلمانش یاد بکند و وای بر تو که ولخند هستی اگر زیر خنده بزنی که دیگر حسابت با کرام الکاتبین است. حال اگر رندی کنی و چند تا از رفقایش را به دیدارش دعوت بکنی و یا به اصرار به یک مهمانی بکشانیش، در این صورت باید بگویی وای بر دیدار کنندگان، چه آنها جهنم غضب جلال را خواهند دید. زمستان سال گذشته به دنبال یکی از همین بست‌های روحی و جسمی و پس از یک بحران خشم چمدانش را بست و از خانه گریخت، در حالی که می‌دانست زندان خانه نیست و از خانه خیلی بزرگتر است. در این چنین حالت روحی جلال درست به یک مرغ گرفتار می‌ماند. مرغ گرفتار مدتی می‌خواند، بعد سرش را رو به بالهایش خم می‌کند و در کنج قفس می‌خزد و به آب و دانه حتی نگاه نمی‌کند و ناگهان هوایی می‌شود و خودش را به میله‌های قفس می‌زند با سر و با بالهایش. خدا کند در قفس باز بشود، خدا کند گربه سیاهی که آن پایین نشسته است دیگر نباشد. راستش جلال هیچ وقت حسابگر و سازشکار نبوده است، هیچ وقت تحمل دستهای آلوده را نداشته، تحمل نوکری و نان به نرخ روز خوردن و مجیز دیگران گفتن را هم نداشته است. راست است که گاه گداری پشت خود را به میله های این قفس و آن قفس تکیه داده است، به این امید که چون نی بتواند گفتنی های خود را باز بگوید و صدایش را به گوش عده بیشتری نیوشنده و شنونده برساند. اما متاسفانه لبها دمساز نبودند و نوای دیگر خواستند و پایان این گونه تجربه ها همیشه ناکامی بوده است. تجربه کتاب ماه کیهان بهترین نمونه این ناکامی هاست که از همان شماره اول بوی الرحمنش بلند شد و شماره دوم چانه‌اش را بستند و شماره سوم یک راست به گورستان فرستادندش. تکنگاری های دهات ایران هم که زیر نظرش انجام می شد و از نشریات مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران بود، محترمانه به بن‌بست کشید و بودجه ما هم که از راه معلمی هر دومان به دست می آید، آنقدرها نیست که بتوان دم به دم دست به جیب مبارک برد و از سرمایه شخصی کتاب چاپ کرد و در انبار این کتابخانه و آن کتابخانه گذاشت تا اگر قرما نشود غالبا لوتی خور بشود. جلال که بر خود مسلط شد و به قول خودش از لاک تنهاییش که درآمد یا بحران خشمش که فروکش کرد، نفس راحتی می کشم. دیگر خوی خوش خود را باز یافته، دوست دارد جمعش جمع باشد و دوروبرش شلوغ. چون مصاحبتش مطبوع است و غالباً هیجان‌آور و برای هر کس و هر دم طرح نوعی دارد و راهی تازه می نماید و اهل وفا و صفا هم که هست، ناچار دوستان بسیاری که دارد به رغبت به سراغش می آیند و یا پذیرایش می شوند و ما به طور کلی معاشرت وسیعی داریم. دوستان عهد کودکی، دوستان عهد جوانی، دوستانی که با هم سرنوشت مشترکی داشتند، گروه خیشان و آشنایان و همسایگان و شاگردان قدیم و جدید که تعدادشان هم کم نیست. جوانانی که در آنها استعدادی سراغ کرده است و وظیفه خود می‌داند راهنماییشان بکند، کار و اثرشان را بخواند و اگر به راهشان انداخته باشد لذت ببرد. این عده را دکتر وثوقی حواریون می نامد و دیگران مریدان و با این نامگذاری رابطه میان تأثیرات خانوادگی و لفظ مرید می یابند، در حالی که برخورد محبت‌آمیز و آری از حسد او که به قول الخاص نقاش در حد یک مددکار اجتماعی است، این دسته را خواهی نخواهی به طرفش می کشاند. اگر درخت سایه گستری باشد، چرا عده‌ای که همه جا سایه های توان بخش ازشان دریغ شده است به این سایه پناه نبرند؟ در مجلاتی که به همکاری هم در می آورده ایم، مثل نقش و نگار و کتاب ما، و در آنچه زیر نظرش انجام می شد مثل تکنگاری های دهات ایران، تا آنجا که تیغش بریده وسایلی انگیخته که مخصوصاً به نویسندگان تازه کار و با استعداد کمک مالی قابل یا ناقابلی بشود. دردسرتان ندهم. از استاد و معلم تا بنا و نقاش و شاعر و موسیقیدان و نویسنده و هنرپیشه و کارگردان و اوراقچی، از مذهبی دو آتشه تا زندیق تمام عیار، از سیاست مدار تا شیروانی کوب، ما با همه گروه مردمی نشست و برخاست داریم. این را هم بگویم که درد آشنایان محروم بیشتر همدردیش را برمی انگیزد تا آشنایان مرفه، و حتی از سر اشتباهات و کجروی های گروه اول با آسانی می گذرد. و در نوشته هایش هم که متوجه شده اید سر و کارش بیشتر با طبقات محروم اجتماع است و به کار طبقات مرفه اگر هم دردی داشته باشند چندان کاری ندارد. از خیشان مادر پیرش برایش نفس رحمت و ترحم است. روابطش با پدرش در ابتدای زندگی ما گاه به قهر و گاه به مهر آمیخته بود، چرا که پدر و فرزند هرچند از دو راه می رفتند ولی از نظر شخصیت بسیار شبیه هم بودند. پدرش روحانی قرص و حتی لجوجی بود و تحمل کوچکترین تردیدی را نداشت. مدت‌ها پیش از آشنایی من جلال خانه پدری را ترک گفته بود. واضح است که چون این کفرانی بقیده پدر در خور بخشایش نبود. حتی او نمیتوانست با ازدواج پسرش با زن مکشوفه‌ای چون من موافقت داشته باشد. این بود که روز عقد کنان ما به اعتراض به قوم رفت و 10 سال تمام به خانه پسرش پا نگذاشت. اما سالهای اخیر بیماری پدر را از پا در آورده و زمینگیر شد اما سالهای اخیر بیماری پدر را از پا در آورد و زمینگیر شد و حالت تسلیم و رضا یافت و به جلال رو آورد و جلال هرچند کوشش ها برای بهبودی او کرد که دیگر سودی نداشت، اما از اینکه پدر یک دندگی و سرسختی 10-12 ساله را شکسته بود کلافه می نمود و تعجب می کرد. از کسان من به خواهر بزرگم هما ریاحی علاقمند بود. در شهریور 1341 خواهر جوانم آتش به جان خودش و ما زد. در میان مرگ و زندگی دست و پا می زد که صبح همان روز خبرش به ما رسید. من در آنچنان حالی نبودم که بتوانم کاری کنم و تصمیمی بگیرم یا حتی از جلال بخواهم کاری بکنم. جلال بی گفتگو و بی تمنای من مرا در اتومبیل نشاند و یک راست به کرمانشاه رفتیم. با آنچنان سرعتی می راند که تصادف نکردنش معجزه‌ای بود. هرچند آرزو داشتم طوری تصادف کنیم که من دیگر نباشم، اما دیر رسیدیم. چه به دروازه شهر که رسیدیم جنازه آن ناکام را تشییع می کردند. گریستن جلال را آن شب فراموش نمی کنم. در مرگ پدرش هم ندیده بودم آنچنان بگرید. بعدها دوستان ملامت من کردند که بی احتیاطی کرده ایم. اما ملامتگران جلال را درست نمی شناختند و نمی دانستند که کلمه احتیاط در قاموس لغاتش وجود ندارد. جلال نمی نشیند تا حادثه بر او فرود بیاید، بلکه خودش به پیشواز حادثه و خطر می رود. نوشتم و باز هم می نویسم که جلال سختی و مشکل را دوستر دارد تا سهولت و آسانی را. حادثه آزمایی و خطر را دوستر دارد تا یک نواختی و تداوم را. شاید همه مردها کمابیش اینطور باشند، زیرا فعلا آنها هستند که دنیا را می سازند. حالا بد می سازند و یا بد ساختند کاری نداریم، به هر جهت آنها سازندگانند، مهترانند که مهتری را به قول خودشان از کام شیر می جویند. اما من مردهای دیگر را مثل جلال نشناختم و جلال نه تنها در نوشته هایش که نوشتم، بلکه در زندگی عادی، در حرکات و گفتار و شتاب زدگیش نیز نشانه این حادثه جویی و مشکل طلبی هست. اگر مثلا گردشی می رویم، معمولا گذارمان از جاده های پرسنگلاخ و احتمالا تاریک است و در این حال در چنین جاده هایی و در هر گونه جاده‌ای قدم هایش آنقدر بلند و شتاب زده است که برای رسیدن به او باید بدوم. اما خودم چقدر جاده های پاک و روشن و جوی های پر آب زلال و درخت های سبز و بلند را دوست دارم. و اگر با ماشین به جایی می رویم، بی این که دیر کرده باشیم یا کسی منتظرمان باشد، پا روی گاز می گذارد و به سرعت از لابلای ماشین ها با فاصله های کمتر از 1 وجب ماشین را در می برد. نمی دانم از چه چیز به چه چیز می خواهد برسد و یا از چه چیز به چه چیز قرار می کند. در این گونه مواقع چشمهایم را می بندم و پایم همواره روی یک ترمز خیالی است. فایده ندارد که بگویی می ترسم یا احتیاط کن، چرا که قرن 20 قرن سرعت است و به علاوه زنی گفتند و مردی، و طبیعی است که زن معمولا آرامش طلب و پذیرا و بردبار باشد و مرد نباشد. خب آقای امید، وقتمون تموم شد.
بسیار همالی، خواهش می‌کنم.
بله، بقیه این مطلب یه دو صفحه از این مونده و مقاله بعدی که ماجرای غروب و مرگ جلال هست و بذاریم برای فردا.
حتما در خدمتتونم.
روز شما خوش.
قربان
شما.
خدا نگهدار شما بشه.